أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام ارادت خدمت حضار محترم بزرگواران که در فریضه و مناسک مهم حج نقش بسزایی رو ایفا می فرمایند. امیدوارم که خداوند به برکت قرآن به توفیقات جمع حاضر و همه عزیزان سالک در این وادی بیفزاید و توفیق خدمت خالصانه رو به همه ما مرحمت بفرماید. اما موضوعی رو که پیشنهاد شد و من الان انجام وظیفه خواهم کرد حسب موضوع عنوان شده بسیار شیرین و دلنشین است. برها می دانیم که از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر. خداوند بالاترین و برترین تحفه و هدیه‌ای که برای بشریت از ازل تا ابد فرستاده است همین کتاب مستطاب است و بس، هیچ تردیدی در آن نیست. به دلیل اون که بالاترین سخن مسلم وحی است، نابترین کلام بدون غش سخن خداوندی است و از ابتداء نزول وحی تا انتهاء اون که دوران نبوت نبی مکرم اسلام می شود، هر آنچه حضرت باری تعالی فرستاده است همه در این کتاب مستطاب گرد آمده است. استعذار دارند عزیزان، به نوشته ها و مجموعه گرد آمده دیگر پیامبران الهی صحف گفته می شود، صحف و صحیفه، اما به قرآن صحیفه و صحف گفته نمی شود. قرآن چیست؟ مصحف، نه صحیفه و صحف. مصحف یعنی مکانی و جایی که صحف را در آن قرار می دهند. با مقام تشبیه عرض می کنم، دیدید این مجموعه های جعبه هایی که پیشبینی می شود و قرآن های 120 پاره رو این اجزا رو درون این جعبه ها می گذارند. در کلام عرب به اون جعبه این که این 60 حزب رو درون اون قرار میدن مصحف گفته میشود. قرآن مصحف است، یعنی آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری، تو تنها داری. از اسامی این کتاب جوامع الکلم، یعنی در بردارنده تمام سخنان پیشینیان، هر آنچه خداوند با نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و دیگر پیامبران الهی گفته است همه را یک جا از حلقوم نازنین نبی رحمت به در آورده است و در صحیفه وحی به یادگار باقی نهاده است برای ابدیت بشریت. اما بنده با یه مقدمه بحث خودم رو به گونه ای عرض می کنم که یادگار بماند برای دوستان، نکات تذکر داده شده. و مقدمه این است که برای تقرب به خداوند و حضرت باری تعالی ما هیچ راهی بهتر از اسماء و صفات او نداریم. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. خداوند اسماء و صفات خودش رو مجاری تقرب انسانها به حضرت خود قرار داده است، به این معنا که بزرگان المخلوق، متخلقان بزرگ، هنگامی که دانش اخلاق و کتب اخلاق را آغاز می کنند با این حدیث آغاز می کنند. همشون، نراقی پدر، نراقی فرزند، ملا احمد، ملا محسن، فیض، تمام این بزرگان، تخلقوا به اخلاق الله، متخلق بشید به اخلاق الهی. این بالاترین کمال انسان است. از چه طریق؟ از طریق آشنایی با اسماء و صفات الهی. دیری نگذشته است که شما بزرگواران با انفاس گرمتون در لیالی مبارک قدر در این سه شب نشستید و گفتید یا محسن و یا مجمل و یا منعم و یا مفسد. این صحیفه نورانی و حماسه نامه عرفانی سجادی را باز کردید و دعای جوشن کبیر را گشودید و در این دعا صد بند را که هر بند آن ده نام و صفت و وصف الهی است قرائت فرمودید، یعنی هزار نام خدا. نام های که گاه بسیط است مانند محسن و مجمل و منعم، نام های که گاه مرکب است یا راهم الطفل الصغیر یا راهم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا جابر العظم الکثیر یا باعث المسکین المستجیر، نام های مرکب. این هزار نام هزار درب ورودی انسان به بارگاه الهی است و بالاترین کمال متصبر برای انسان و مخلوق اتصاف به همین صفات الهی است در حد مخلوق، از این بالاتر تصوری برای انسان نمی شود. همین گونه که این چنین است راه تقرب ما به خداوند آشنا شدن و اتصاف با اسماء و صفات الهی است، چون او رحیم باشیم و چون او حکیم باشیم و عزیز و لطیف و خبیر و و و. خداوند کلام خودش رو هم این چنین قرار داده است عزیزان، یعنی حضرت باری تعالی برای قرآن مجاری تقرب قرار داده است و راه‌های نفوذ به حضرت قرآن اسماء و صفات قرآن است، یعنی قرآن بدین شیوه برای ما دریچه‌های خودش رو می‌گشاید. چهار نام و اسم دقیق علم برای قرآن وجود دارد و بیش از 50 صفت در مجموعه خود قرآن عرض می‌کنیم، خارج از قرآن خیر. چهار نام اصلی قرآن است، کتاب است، ذکر است، فرقان. اینها اسمند، اینها نام‌های قرآنند، اسامی قرآنند. قرآن، ذکر، کتاب، فرقان. بسیار گذرا و سریع عرض میکنم چون بحث من این قسمت نیست، عمده تکیه سخن. اگر قرآن است، بازگشت آن به آن است که خواندنی است، به دلیل اون که سخن اول اون اقرا است و سخن اول خواندن است. مجموعه است که تا مورد خواندن قرار نگیرد آدمی را به سراپرده خیش ره نمیدهد. راه آشنا شدن و وصول به حضرت قرآن از مجاری قرائت گذر می کند بزرگواران. اون کسی که به قرائت قرآن رغبتی ندارد به حضرت قرآن انس نمی گیرد. از مجرای اقرا کار با این کتاب آغاز می شود، لذا قرآن است. تقرب و توسل و تبرک جستن به این کتاب از اهداف نزول این کتاب نیست. این از اهداف آمدن کتاب نیست که قرآن رو بر سینه بگذاریم و بر سر بنهیم و تبرک و تقدس از خطوط آن بجوییم و بر سر و صورت بکشیم. اینها ممکنه فوائدی باشه که در این کتاب وجود دارد، اما هدف نزول نیست. هدف نزول قرائت است. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خداوند این قرآن رو برای خواندن و برای توجه آسان کرده است برای ما انسان ها. قرآن است به این معنا. ذکر است به دلیل اینکه بزرگترین آفتی که وجود انسانها رو همیشه در طول حیات تهدید می کند غفلت است. این کتاب ذکر است، یعنی عامل زدایش غفلت و به خدا آوردن آدمیان و انسانها. قرآن ذکر است. بسیاری از مباحث این کتاب آموزشی نیست، تعلیم نیست، تذکر است. هیچ کس نیاز ندارد که به او آموزش بدهند که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ همگان میدانند. اما با این دانسته زندگی میکنیم؟ نه. اگر زندگی میکردیم ناله بزرگان ادب بر نمیخواست 700 سال قبل که بگویند یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد. کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. ناله شیخ عجل رو نمیشنویم که چنین سوگمندانه از بیوفایی آدمیان میگوید و فراتر از آن معصوم میگوید اتق شر من احسنت الی، بترس از شر اون کسی که به او محبت میکنی. یعنی پاداش احسان را مردمان به احسان جواب نمیدهند. قرآن تذکر میدهد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وجدان خودتون رو بیدار کنید، به تعبیر عامیانه کلاهتون قاضی کنید. آیا پاداش احسان جز احسان است؟ چرا فراموش میکنید؟ چرا غفلت از این نکته مهم انسانی دارید؟ آدمیان، ذکر این است. بسیاری از مطالب قرآن همین است. بزرگواران، بازگردان ما به فطرت است، نه آموزش حرف نوی. بخش بسیاری از قرآن ذکر است. نام سوم کتاب. کلمه کتاب به معنای چیدمان منظم و تثبیت کردن است. اساساً در خود کلمه کتب به تعبیر انگلیسی ها فیکس کردن افتاده. اگر نوشتن رو کتابت میگوین چرا؟ به دلیل اینکه حروف را، کلمات را کنار هم دقیقاً تثبیت میکنید و جمله میسازید و جمله رو ماندگار میکنید. این کتاب از تثبیت شده است حقایق آن. هیچ تغییر و تبدلی در ساحت این کتاب وجود ندارد. مطالب اون تغییر نمی کند. ثابت و لا یتغیر برای همیشه انسان ها و بشریت. و اما این سنام که طی میشه، میرسیم به اون نتیجه این سنام که نام چهارم است و اون فرقان. واژه فرقان معنای اسم آلتی دارد، یعنی آلت و تفریق، یعنی ابزار و عامل جداسازی. اون کسی که این سوادی رو طی کند، بعد با این کتاب میتواند تفریق کند و جداسازی کند. حق را از باطل، زشت را از زیبا، شرک را از توحید، کفر را از ایمان. نتیجه اون سنام در این نام چهارمی است، فرقان، که چنین خصوصیت و جلوه‌گری در این نام. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نظیرا. آیه نخستین سوره مبارکه فرقان. بقیه کلمات و واژگانی که در این قرآن میبینیم صفات قرآنند، مانند خدا، شفا، تبیان، رحمت، نور، تبصره. قریب بیش از 50 وصف گفته می شود در این کلام که اینها همه اوصاف قرآنند. این چهار نام محوریت اسامی قرآن رو تشکیل می دهد. راه تقرب به قرآن واصل شدن به همین صفات و اسما است. باید اینها رو شناخت، از این ابعاد قرآن رو نگریست تا اون انس دلبستگی به قرآن ایجاد شود که راهکارهایی دارد که موضوع گفتگوی ماست و من یک به یک خدمت بزرگواران انشاءالله با حوصله شما و گوینده مطرح میکنم. اما این تتمه مقدمه منه که عرض میکنم. در ارتباط با حضرت باری تعالی قصه این است، بدون هیچ تأمل، که عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. در ارتباط با حضرت باری تعالی وقتی نگاه میکنید در تقرب به خدا، حضرت حق آموزش این چنینی به مخاطبان و به پیروان مکتب خیش میدهد که راه نزدیکی به او دو سویه است. زمانی خداوند رحمت خودش رو و غفران خود و عنایاتش رو متوجه انسانی میکند که کشش از سوی انسان دیده شود. بارها این رو خوانده اید و میدانید. من دقیقا عرض میکنم این قاعده تعامل رو در قرآن به اصطلاح فذکرونی فذکرکم. اگر در یاد من باشید در یاد شما هستم، و الا فایده ای نمی کند. اوفو بعهدی اوف بعهدکم. اگر به تعهداتتون با من عمل کنید، اونگاه من به تعهدم با شما عمل میکنم. ان تنصر الله ینصرکم. اگر شما یاری دهید خدا را که مراد دین خداست، اونگاه به همه معنا خدا شما را یاری میدهد و فراتر از اون به یثبت اقدامکم. گامهاتون رو اونچنان محکم میکند که مهمترین چیز در زندگی برای انسان ثبات قدم است و ارزانی میکند این نعمت بزرگ رو به شما. و این عدتم عدنا. بازگردید باز بگردید. دقیقا قاعده مجازات و تعامل رو، یعنی کار دو سویه رو، خداوند نسبت به خودش در قرآن تذکر میدهد و آموزش میدهد. نسبت به کلام الهی هم همین است بزرگواران قصه. هر مقداری که انسان در وادی قرآن سعی میکند، قرآن به انسان نزدیک میشود. بال رحمت قرآن بر سر انسان سایه افکن میشود. دریچه های رحمت قرآن به قلب و جان مؤمن گشاده می شود و نتایج اون رو مشاهده می کنیم که من در پایان عرائض هم یه تذکر روایی به اون خواهم داد و سخنم رو خواهم بست. اما ما چهار کار با قرآن انجام می دهیم. یک، ابتداعا قرائت است. دوم، تلاوت. سوم، تدبر. چهارم، تحفظ. این چهار کاری است که یه مخاطب قرآن که می خواهد با حضرت قرآن انس بگیرد ناگزیر است که از این مسیری که با همین ترتیبی که گفتیم گذر کند و بگذرد و الا هیچ انسی حاصل نخواهد شد. اما هر کدام از اینها یه آدابی دارد، یه ویژگی هایی داره که اگر ملتزم به این ویژگی ها شدیم خداوندی خدا لذت و انس با قرآن در سلول سلول وجود انسان جا می کند و لحظه ای و ثانیه قرآن دست حمایتش را از سر انسان بر نمی دارد. من به تدریج یک به یک بازگو می کنم لوازم هر کدام از این چهار نکته رو و چون دوستان هم می بینم به حمدالله دست به قلمند لذا من هم به گونه می گم که بزرگواران فرصت نوشتن کلام رو داشته باشند. اما در باب قرائت، قرائت می دانید در پارسی همان خواندن ترجمان آن است و ایرادی هم ندارد، ترجمه خوبی است قرائت. اولین کاری که ما با قرآن می کنیم فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید از قرآن هر آنچه برای شما میسور است. این دستور مستقیم خداوند برای مخاطبان قرآن و اشاره کردیم اولین راه آشنایی و ورود ما و اولین مدخل ورودی به انس با قرآن همین خواندن است. اما نه هر خواندنی و هر قرائتی. قرائت یه لوازمی دارد که تأثیر بیشتری در وجود انسان کند. شش نکته رو من در باب قرائت که راهکارهای قرائت است عرض میکنم. یک، ادب قرائت، یعنی اون ادب ظاهری قرائت. بسیار روایات و دستورات قوی و معتبر در این جهت داریم و در آداب تعلیم داده شده یا از سنت معصومین همین قضیه رو کاملا مشاهده می کنیم که توصیه به این حالت شده است. اولین جزء در رعایت ادب ظاهری قرآن همون طهارت است، یعنی داشتن طهارت لازم و طهارت ظاهری، همون وضوء، همون تطهیر ظاهری که بسیار مؤثر و کمککار ما خواهد بود. شیوه نشستن در محضر قرآن تعیین کننده است. قرآن زنده است عزیزان، حضور حیاتی دارد. اینها بحث های مفصلی داره که شاید در جمع ما نگنجه من مطرح کنم، اما قرآن حی است چون سخن حی است. همان گونه که خداوند الحی القیوم است، قرآن هم حی قیوم است. قرآن کتاب نیست، یه نوشته نیست، قرآن زنده است و ما برخورد زنده با قرآن داریم. شیوه نشستن در حین قرائت، در تأثیر قرائت و ادب قرائت در وجود انسان مؤثر است. مؤدب‌ترین شیوه نشستن. فضای آرام همراه با سکوت برای خواندن و قرائت قرآن از لوازم کار است. پس در ادب ظاهری، یک، طهارت و وضوء، دوم شیوه نشستن، سوم رعایت سکوت و آرامش برای قرائت قرآن، دوم شروع و ختم دقیق. بسیار مؤثر است در قرائت این نکته که ما در باب قرائت قرآن این شیوه نباشه که باز کنیم هر کجا رو بخونیم، بسیار خوب، اما اگر می‌خوایم از طریق قرائت انس بگیریم همان است که معصومین تعبیر کردن به حال مرتحل. امام سجاد فرمود رحم الله حالا مرتحلا، یعنی از اول شروع کنید بخوانید تا پایان، به اتمام برسانید باز مجدد از اول شروع کنید، یعنی همون تعبیر عامیانه دور کردن قرآن. شروع و ختم درست بدین شیوه رعایت کردن این ادب. سوم، مقدار مشخصی برای قرائت هر روز تعیین شود. حال اینکه گاهی حالی باشد و گاهی حالی نباشد چیز دیگری است، اما در آداب اون قرائت مسلم تعداد معین تاثیرگذار است که تصریح شده است از ناحیه معصومین حتی به عدد مشخصی از آیات. می توانید حداقل 50 آیه را انتخاب کنید به عنوان قرائت هر روزه. این توصیه عمومی روایی ماست که در اصول کافی فراوان روایت به این معنا داریم و کتب دیگر روایی ما. و بزرگان ادب قرآن دیگه حداقل رو 10 آیه می دانند در روز. برای کسانی که دیگه امکانی نیست که بیش از این بخوانند، دیگه کمتر از 10 آیه اون اثرگذاری رو در وجود به حداقل می رسانند. بذار میگن از 50 آیه بگیرید انشاءالله توان خوندن اون باشد، و الا دیگه از 10 آیه کمتر شاید چندان شایسته نباشد. چهارم، نحوه قرائت، یعنی آهنگ قرائت. توصیه در متون روایی به ترتیل است، همان شیوه ای که شنیدید عزیزان و میدانید اهل ترتیل میخوانند قرآن رو، و شیوه خواندن معصومین همین گونه بوده است. هنگامی که بزرگان امام باقر، حضرت سجاد به ترتیل قرآن میخواندند، در روایات و در تاریخ داریم سقاهای مدینه تراکم کاری براشون ایجاد میشد، یعنی پشت درب خانه امام می ایستادن، صف می کشیدن، راه بسته می شد، مردمان چه خوش از صوت قرآن، زت و دل رو با شنیدن، به لبت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن رو تجربه می کردن. پیشوایان دین و ائمه با ترتیل می خواندن قرائتشون رو، و خواندن ترتیلی نفوذ بیشتری در جان و دل انسان دارد. پنجمین نکته ادب قرائت، این که قرائت از روی مصحف باشه، از حفظ نباشه، و این بسیار جالب است. اساساً نظر الی المصحف عباده، نگاه به خط قرآن برای خواندن یه عبادت مستقل است، غیر قرائتش، بسیار بجا و دقیق. ممکن است بعضی ها حفظ قرآن دارن و حافظن، میخوان حفظشون رو تکمیل کنن، اون ربطی به قرائت نداره. برای قرائتی که ما عرض میکنیم خواندن از روی مصحف مطرحه، یعنی باز کنن قرآن رو و خط قرآن رو بخوانند و وجودشون رو زیبا کنن. حکایت زیبای مثنوی و اون میهمان نابینای اون صاحب خانه که ضریر بود، نابینا و کور بود، شبانگاه دید قرآن رو باز کردد پیش رو میخواند، گفت مگر تو نابینا نیستی؟ گفت هرگاه قرآن رو که باز میکنم بینا میشود، هرگاه خط قرآن پیش روی من از چشم من میبینند. این کاریست که قرآن میکنه با انسان، یعنی چشم رو باز میکنه. ششمین و آخرین نکته در باب قرائت، خواندن با احساس. خواندن با احساس، این رو با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه عرض میکنم. گاه ممکنه شما یک کسی یک غزل حافظ رو براتون میخوند، وقتی میخونه شما احساس میکنید این دارد یک نمیدانم اظهارنامه مالیاتی رو میخونه، اصلا براتون نه حلاوتی، نه شیرینی، نه جالبی، نه جذابیتی، اما گاه اونچنان میخواند که شما را هم به زمزمه وادار میکنه. گاه این دوستان اهل ذکرمون اونچنان میخوانند که مجلس رو به وجد در میارن و مردم هم با اونها هم صدایی میکنن، اما گاهی اونچنان است که مردم را خواب و خموری میگیرد. خواندن با احساس در وجود خود انسان است. انسان میتواند این احساس رو حین قرائت قرآن زنده کنه در وجود خودش، یعنی با فراز و نشیب آهنگ قرآن و اینتونیتیشن قرآن حرکت کردن. بسیار مؤثر و مفید. این 6 نکته مربوط به ادب قرائت بود در باب انس با حضرت قرآن. میریم یه پله بالاتر. بعد از قرائت ما تلاوت داریم. من فرق بین تلاوت و قرائه، چه فرقی است بین تلاوت و قرائت؟ هر خواندنی را قرائت میگویند، اما هر خواندنی را تلاوت نمیگویند. در مورد پیامبر مکرم اسلام بیشتر از واژه تلاوت استفاده شده است تا قرائت در خود قرآن. انا اتلو القرآن حق تلاوته، من مأمورم که قرآن رو در حق تلاوت تلاوت کنم، اما حق قرائت نداریم. تلاوت یک گام فراتر از قرائت است. ریشه ی لغت رو عرض میکنم روشن خواهد شد برای دوستان عزیز. تلاوت از ماده تلو میاد. تلو به معنای چسبیدگی و اتصال و پیوستگی است. مشهور است، آشناست برای ذهنتون این استعمال. به پاره از بزرگان که به مقام عصمت نرسیدن شما چه میگویید؟ مانند وجود نازنین قمر بنی هاشم حضرت عباس ابن عدی را، یا زینب کبرا دخت بزرگوار امیر را. میگید تالی تلو معصوم. یعنی چه؟ یعنی مرزهای اینها چسبیده به معصوم است. تلاوت از ماده تلو میاد، به خواندن این که انسان به مجرد خواندن حرکت میکند، متصل به حرکت است. خواندن این که خواندنی است که به دنبال آن آدمی رو وادار به حرکت میکند و به جهش وادار میکند. به خواندن مسئولانه تلاوت گفته میشود. اگر شما متنی رو برای کسی خواندید، دستورالعملی رو برای دیگران خواندید، این قرائت است. اما اگر برای خودتون خواندید، تلاوت است. اگر گاهی خواندید و گاهی نخواندید، قرائت است. اگر همیشه و متصل و دوام فی الاتصال به خدمتک خواندید، این تلاوت است. پس تلاوت معنی عجیبی دارد و بسیار زیبا و دلنشین خود کلمه تلاوت. اما تلاوت قرآن باز آدابی دارد برای اونس. من سه ادب رو در رابطه با تلاوت عرض میکنم. دیگه سطح کار یه مقداری فراتر میاد از گام قبلی و مرحله قبلی که اشاره میکردیم. اولین نکته در تلاوت مؤثر که هموار کننده راه اونس است، تعظیم مخاطب است. این کار فکری و روحی است. یعنی وقتی قرآن رو باز میکنید، قبل از اینکه شما به سر و چشم بگذارید کلام خدا رو، وقتی پیش رومون باز میکنیم، بدانیم که این کلام کلام چه کسی است. بدونیم که ما الان سخن چه کسی رو داریم میخوانیم. بدونیم خداوند وجود و خالق هستی که اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، چگونه این رخصت رو داده است که ما کلامش رو باز کنیم و برای او بگوییم، با او در میان بگذاریم و بخوانیم. یعنی تعظیم گوینده کلام در ذهنمون بسیار مهم است. کما اینکه شما باز هم با هزاران مرتبه تنزل و تشبیه این رو تجربه میکنید در ذهن خودتون. کسانی که احساس میکنید جایگاه و رتبه و منزلت والایی دارن، در حضور اونها چگونه اید؟ چگونه سخن میگویید؟ چگونه تمرین کلامتون از قبل میکنید؟ میسنجید؟ برنامه ریزی میکنید؟ یا کسی که برای شما اونچنان جایگاهی نداره، با اون چطور صحبت میکنید؟ وقتی ما مینشینیم در محضر قرآن، خودمون رو در حضور خداوند میبینیم. این تعظیم مخاطب قدم اول تأثیر تلاوت در روح و در جان و فکر آدمی است. دومین ادب تلاوت حضور قلب. قصه مانند قصه نماز است. حضور قلب. به هر حال شما بلدید آیان و خانم های بزرگوار، میدانید اگر یک کسی تمام 11 جزء نماز رو رعایت کند، یعنی دقیقا مطابق نماز توضیح المسائل نماز بخواند، اما رکعت اول رو که شروع میکند ذهن او به تمام مشکلات شخصی و اجتماعی و خانوادگی است و السلام علیکم و رحمت الله هم که میگوید، از مشکلات به در میآید، اما تمام 11 جزء رو دقیق خوانده است. سوال بنده این است، آیا این نماز حاجت به تکرار و قضا دارد؟ خیر. این نماز طبق توضیح المسائل و فتوای همه فقیهان مجزی است، اجزاء می کند. یعنی کافی است این نماز، نیاز به تکرار ندارد. اما این نماز از بینی نمازگزار هم بالاتر نمی رود. این فقط تکلیف اسقاط تکلیف و چوب نخوردن است. اما این نمازی نیست که از صلات و معراج المؤمن، این نمازی نیست که به نماز بس قامت که نهد به عرش پارا، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. این نمازی نیست که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. این اون نماز نیست. نماز مقبول این نیست. ما دو بحث داریم. یه بحث اجزاء داریم، یعنی اسقاط تکلیف. یه بحث چی داریم؟ قبول داریم. شما در قضیه حج همین رو دارید. یه مرتبه بحث اسقاط تکلیف حج است. یعنی من مسلمان یه حج واجب بر دوش من یک بار به حج میروم، به نظر روحانی محترم کاروان تمام ارکان حج من هم درسته. این حج من اسقاط تکلیف من کرد. نیاز نیست من یه حج دیگه در عمرم بگذارم. اما اون آثار حج آمد، اون شهود حج آمد، لیشهدوا منافع لهم، من شهود کردم اون منافع رو. آیا اون ذکر اذکر الله عند المشعر الحرام برای من اومد، منو متذکر کرد این عمل؟ آیا من رسیدم به اون مقام امن، فمن دخله کان آمن، اون امنیت در وجود من آمد یا نیامد؟ اینها مال مقام اجزا نیست. مال کجاست؟ مال مقام قبوله. قبول حج چیزی است بزرگواران و اجزا حج چیز دیگری است. دقیقاً این نکته در باب قرآن وجود دارد. ما در باب قرآن و در تلاوت قرآن، اگر حضور قلب در حال تلاوت باشد، پیامد اون و نتیجه اون انس است. یعنی اینکه ذهن مستفرق و فارق و خالی از هر دغدغه‌ای است و فرو رفته در کلام خداوندیم و در حال خواندن کلام الهی. سومین نکته در باب تلاوت فهم کلام است. اساساً آیا این که شما قرآن رو میخوانید، با پوزش عرض میکنم، آیا فهم این کلام رو هم داریم یا فقط داریم تقدس کلام الهی رو بر زبان جاری میکنیم؟ راه اونس این نیست. من اگر یه متنی رو که نمیدانم چیز به یه زبان خارجی است شروع کنم بخوندن، اما ندو درستم میخونم، من اینو به ظاهر انگلیسی زبان میگه درست خوندی، اشتباه نخوندی، اما نمیدانم چی بود این موضوع، این چه نتیجه است در روح و جان من. لازمه تلاوت قرآن سومین نکته فهم کلام است. اگر فهمیدیم فهمیدیم، والا برمیگردیم مجدد میخونیم، مراجعه به ترجمه میکنیم تا بتوانیم فهم این کلام بکنیم. سومین نکته در باب تلاوت فهم کلام. این بس است برای مقام تلاوت. بعد از مرحله تلاوت در انس با قرآن بحث تدبر است. تدبر، همون گونه که استعذار دارید، خود واژه تدبر از ماده چی میاد؟ از ماده دبر میاد. دبر یعنی پشت یک چیزی. شما تصور بفرمایید من این طرف رو میبینم، حالا برمیگردونم، میگردانم، میچرخانم، این میشه تدبر. تدبر از ماده دبر میاد، آن سوی چیزی را، یعنی عمق چیزی را نگریستن و بدان پی بردن. بعد از این که انسان از مقام قرائت و از مقام تلاوت گذر می کند، اونجا به جایی می رسد که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. انسان می رسد مقام تدبر، یعنی جایی که دیگه می خواهد به حقایق درونی قرآن وارد بشه، مطالب رو فهم کند و بگیرد، به در آورد و لذت انس مفهومی و معنایی با کلام خداوند در وجود انسان دست دهد. خب حالا برای این تدبر گام‌های وجود داره، این نکاتی وجود دارد. اولین نکته‌ای که در باب تدبر وجود دارد تفهمه. تفهم یعنی خواهش فهم کردن از خداوند. یعنی وقتی قرآن رو باز می‌کنیم از خدا بخواهیم، این دعاهای زیبایی که شما در آغاز و در ختم قرآن از معصومین دارید که پروردگارا اجازه فهم کلامت رو به من عنایت کن، اجازه این که من متوجه بشم این سخن تو رو به این بنده سراپا تقصیرت عنایت کن. خزانه از حضرت حق بخواهیم که بتوانیم برسیم به حقایق درونی قرآن. اما لازمه این کار رفع موانع. نکته دوم، در وجود ما موانع است. همیشه ممکنه، مثال عرض میکنم خدمت عزیزان، آتش هست، کبریت رو زدید اما این دستمال نمیسوزد. چرا؟ به دلیل اینکه رطوبت داره. این مانع برای روشن شدن به اشتعال. قرآن خاصیتش هست اما چرا به دلها اثر نمیکند؟ به دلیل اینکه حجاب چهره جان میشود، غبار تنم. به دلیل اینکه تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟ بود حجاب‌ها برداشته بشه از وجود انسان تا این انس تدبری با قرآن برای انسان دست بده. اینو من قدی ظریف‌تر عرض میکنم، استدعا میکنم التفات بیشتری داشته باشید، به کار میآید. چهار نکته مانعه که اینها رو باید رفع کرد در باب اثرگذاری قرآن به دل و جان. اولین نکته اون وسواس تجوید است. این خیلی ها رو زمینگیر میکنه. این که ما در خواندن قرآن لازم است قواعد خواندن قرآن رو بدانیم، اما وسواس تجوید مانع حقیقتاً. نباید خیلی به وسواس مبتلا بشیم در این باب. دیگه حالا شما پارسی زبانید، گاهی من این رو مزاح میکنم با دوستان عزیز، خیلی از مخارج و حروف رو به هر حال زبان پارسی، زبان غیر عرب، رخصت اون شیوه خواندن رو نمیدهد. گاهی توفیقی بود است با بعض از عزیزان در تشرف ها، بالاخره وقتی که اون امام مخصوص مسجد مدینه حمد رو میخواند و میرسید به پایان حمد، ما حسرت گفتن یه زاد اون رو داشتیم. بالاخره این اون حالت خاص است و اون شیوه قرائت خاص است، اما در زبان پارسی این دشواری رو نداریم. لذا میبینید حتی در قرائت واجب نماز فقیهان این رخصت رو به شما میدن، میگن لازم نیست اونچنان شما خودتون رو گرفتار این بند بکنید. در حدی که مغیر معنا نباشه تلفظ شما کفایت میکنند، مغیر معنا نباشه کافی است. نمیخواد شما مانند یه عرب فصیح حجاز تلفظ این کلمه بکنید. وسواس در این جهت مانع در نفوذ در قرآن و تأثیر پذیری قرآن است. دو، خرد علم. من به زبان ساده عرض میکنم خرد علم، دانش اندک. عجب مانع بزرگی است این. همیشه این چنین است. گاهی که انسان احساس دانستن جزئی، یعنی علم کم است، علم زیادی نیست، اما انسان احساس دانستن میکنه، همیشه خرده مانع رشد علمی انسان میشه. عزیزان وقتی انسان یه مختصری از یه دانشی بلده، خودش رو مستقلی میداند، این مانع رشدش میشه محل اصلا، و خیلی این تأسف بار است، نگران کننده است. در باب قرآن هم گاه اینطور میشه. بعضی از ما گمان میکنیم که بلدیم قرآن رو، وقتی وارد میشیم به قرآن آیات رو میخونیم سری هم تکان میدیم، اما اگر یک صاحب فنی از ما دو تا سوال از این بایه بکند، واقعا نمیتوانیم جواب بدیم. این خرد علم مانع ارتباط بهتر بیشتر و فهم فزونتر و انس گرانتر ما به ساحت قرآن میشه. اما از همه اینها مهمتر سومی است و این خیلی مهم است، خیلی مهم است که این رو من قد توقف بیشتری میکنم، و این هم متاسفانه اصرار بر گناه از مهمترین موانع عدم تأثیر و انس وجود انسان با قرآن، اصرار بر گناه و خود گناه است. خود گناه و اصرار بر گناه. این که میگم اصرار بر گناه، چون اصرار بر گناه از خود گناه تأثیر بیشتری در وجود انسان و اثر منفی تری دارد. با یه مثالی عرض میکنم آشنا ذهن شما. گاه این رو من تو نکات ادبی اشاره کردم. این آیه شریفه قرآن در ذهن بارکتون وجود دارد که خدا در سوره مبارکه واقعه میگوید انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن، انه لقرآن کریم، این قرآن کریم است، فی کتاب مکنون، در یه مجموعه پنهان شده است که لا یمسه الا المطهرون، و تماس با این قرآن نمیگیرند مگر مطهران. اجازه فرمایید من لطیفش کنم سخنرانی، چون خاطره است و برام همیشه زیباست، لذا اینجا خدمت دوستان عزیز در این بحثم عرض میکنم این نکته. در گذشته ایران باستان یکی از روابطی که نوعاً با دربارها و سلاطین ایجاد میکردن ازدواجهای مناسبتی بود و رانتخاری بود. همسری رو به سلطان میدادن، این گروه، این قبیله، این شهر، این بابی میشد برای مراودات سیاسی بهتر. وقتی که همسر سلطان رو منتقل میکردن به شهر و وارد میکردن به دیار، خب به هر حال به دارالملک میگفتن، دارالملک پایتخت رو وقتی وارد میکردن، صورت همسر سلطان بسته بود، زن سلطان و پادشاه رو صورتشون میبستن. این رو عرض میکنم خواهران بزرگوارم توجه دارن، اسلام برای بانوان ایران حجاب نیاورد، زن ایرانی خود حجاب داشت، پوشش داشت، عفاف داشت. اسلام شکل حجاب رو برای زنان ایرانی تعریف کرد، والا بانوی ایرانی همان بود که در اوج شاهنامه پرنسس بزرگ رو میبینید، منیژ منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. بانوی ایرانی این بود، عفاف خودش رو داشت. تشبرید شیراز، تخت جمشید، 4 ساعت من یه روز رفتم گشتم، یک عکس زن در تمام اون تندیس ها و در تمام اون مجسمه ها نمیبینید، یک تصویر زن نمیبینید. این ادب 2500 سال ایرانیست و این خصوصیت ایرانیست. اسلام تکمیل کرد و تعریف کرد این رو. صورت زنش و سلطان رو میبستن، وارد میشد، بعد خب شلوغ میکردن مردم. الان دیدید در این مراسم عروسی ها در شهر و دیار ما هم متاسفانه متداول هست، وقتی که حرکت میکنن این موتور سوارها میاند و اینا گاهی تک شرخ هم میزنند و شلوغ میکنند و اینها. به اینها در ادب پارسی میگن قوقا. ما الان کلمه قوقا رو به شلوغی میگیم، اما قوقا یعنی قوقا مردم، یعنی کسانی شلوغ میکردن، قالب پا میکردن، میگفتن قوقا. این قوقا میومدن اطراف رو میگرفتن، شلوغ میکردن، میرسید به قسمت خصوصی و ارگ، یعنی اون قسمت اصلی کاخ سلطنت. وقتی وارد میشد عروس سلطان به اونجا، دستور میداد صورت رو باز کنید. اونجا شاه دستور میداد که کاخ نشینان، کارکنان دربار صورت زنش رو ببینند. اونجا پرده رو به کناری میزد، برای خواص صورت عروسش رو نشان میداد. این یه سنت دیرینه ایرانی بود. آیه شریفه سوره مبارکه واقعه رو هم که خوندم، حالا محبت بفرمایید این دو بیت رو هم بنویسید. این تلفیق ادب فارسی برای حکیمان ادب است، در اون چکامه زیبا حکیم صناعی، مکن در جسم و جان منزل که این دو لستان بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. به این دو بیت میرسن که نتیجه این دو نکته که عرض کردم، اون آیه و این ماجرای پارسی. عروسه، عروسه حضرت قرآن عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقش. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا. حالا دقت کنید ببینید سنایی چی گفته است. عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد. کی قرآن خودش رو ما نشان میده و ما به سراپرده انس قرآن پا میگذاریم؟ کی؟ عروس حضرت قرآن نقابان گه براندازد که دارالملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. دارالملک انسان کجاست؟ قلب. قوقا در وجود انسان چیست؟ حسد، کبر، غرور، نخوت، جاه طلبی، شهوت پرستی. اگر این دارالملک از این قوقا خالی شد، بعد چهره عروس قرآن به شما نشان داده می شود. میشه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بعد این تماس تماس ظاهری نیست ها، این تماس نیست که بود وجود داشته باشید دست بزنید به خط قرآن، نه، این تماس تماس فکری و قلبی است. وا شد و بشکاف دلم، اطلس نو یافت دلمه. این اون حالتی است که روح شما با قرآن میزید. این حالتی است که قرآن فرو میشه در جانتون. این اون انسی است که دیگه قلب شما قرآنی است. جز به قرآن نمیتونید فکر کنید، جز با قرآن نمیتونید سنجش داشته باشید در زندگیتون. این انس باقیه با قرآن است. پس لازمه این کار طهارت از جان برادر، لازمه این کار مانع گناه رو، هر مقداری که سطح اصرار به گناه، حجاب گناه از دل ما کاهش پیدا کند، انس با قرآن در وجود و جان ما افزایش پیدا می کند و نورانیت قرآن در وجودمون جلوگری می کند که بالاخره خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. اما مرحله چهارم، یعنی چهارمین نکته که تحفظ باشد بعد از قرائت و تلاوت و تدبر، تحفظ که دیگه اون اوج کار است. اهل دل و اهل معرفت به این مقام میرسن که دوستان هم یقینا رسیده اید و محکمتر خواهید رسید در باب انس با قرآن. این حالات خوشی در وجود انسان ایجاد میکنه دیگه. کمال انس اینجاست. یک، تخصیص. یعنی چه تخصیص؟ یعنی اینکه وقتی انسان قرآن را میخواند دقیقا احساس میکند خودش مخاطبه، یعنی میفهمد که خدا با او سخن میگوید. آخوند ملا محسن فیض کاشانی در کتاب مستطاب المحجة البیضا که اتفاقا پیش روی من یه جلدش، میخوام یه حدیث از این براتون بخونم. این کتاب تهذیب و تحریر و حاشیه ایشان بر احیاء علوم الدین غزالی است. ابو حامد غزالی اهل سنت کتاب احیاء علوم الدین رو نوشته است. این عالم بزرگوار شیعه اومده این رو شرح کرده. یک کار عالمانه بین یه دانشمند سنی و شیعی است. فوق العاده این کتاب گرانسنگ است. 8 جلد داره این کتاب. می نویسد که یکی از دوستان من، این آخوند ملا محسن فیض، میگه بزرگان میگن خودشه، اما نمیخواد بگه خود من این حالت رو داشتم. میگه یکی از دوستان من میگفت من ابتدا که قرآن میخواندم چندان لذت نمیبردم. کار کردم با خودم از جهت تربیت نفس. کار به اونجا کشید که وقتی قرآن میخواندم احساس میکردم من نمیخوانم. پیامبر میگوید من میشنوم. احساس میکردم رسول خدا دارد میگوید یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. وجودم رو کلام پیامبر فرم میکرد. یه قدری بیشتر با خودم کار کردم. احساس کردم جبرئیل میگوید و من میشنوم. یه قدری بیشتر فرو رفتم در تهذیب نفس. به جایی رسید که وقتی میخواندم یا ایها الذین آمنوا صدای حق رو میشنیدم و بس. احساس میکردم خدای من با من سخن میگوید. این تخصیص، یعنی به جایی انس انسان با قرآن میرسه که وقتی شما میخوانید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه اولو العلم قائما بالقسط، احساس میکنید الله جل جلاله و عظم نواله داره این مطلب رو شما میگه. این حالت براتون دست میده، این حالت بعد از اون مرحله قبلی است، حالت تخصیص. به دنبال این حالت تخصیص تأثر، حالت تأثیر و تأثر هست، یعنی دیگه راهاتون نمی کنه. وقتی شما مخاطب شدید و کلام خدا به شما گفته شد، بعد از تخصیص تأثیر و تأثر، یعنی دیگه اثر خودش رو این تخصیص میگذاره، یعنی شما ناخواسته به دنبال اون حرکت میکنید به روال همون آیات، یعنی دیگه نظم این آیات تو زندگی شما پیاده میشه. حیفم میاد این رو نگم، یه روزی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی بحثای یک شنبه عمومی ما در دانشگاه اونجا برگزار میشد چند سال، بحث تموم شد و دیدم یه خانم اومد، دختر خانم اومد به من گفت که فلانی من یه مقاله نوشتم اینو شما میخونی؟ گفتم که با همچین سر بیمیلی گفتم رد نکنم حرفشو، گفتم بده بخونم. گرفتم این مقاله رو، لای کتاب همراه هم گذاشتم، فراموش کردم. 3-4 روز بعد کتاب رو باز کردم، دیدم این کاغذ چیه، نگاه کردم دیدم مقاله این خانم است. شروع کردم به خواندن، بار اول خواندم، بار دوم خواندم، بار سوم خواندم. دیدم این خانم دانشجوی فیزیک ترم آخر دانشگاه فردوسی از یه شهرستانی که بعد خب آشنایی دست داد و بیشتر. دیدم ایشان نوشته است که فلانی من کار با قرآن رو شروع کردم، به اینجا رسید وضعیتم که پا رو در دانشگاه که میگذاشتم احساس میکردم خدا به من میگوید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقتی سر کلاس مینشستم معلم شروع میکرد، دیدم خدا به من میگه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میرفتم شهرستان، پام چشمم به سیمای پدر و مادرم میافتاد، میدم خدا تو گوشم داره میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. میومدم تو جامعه برخورد میکردم با مردم، میخواستم حرف بزنم، میدم خدا تو گوشم داره میگه قولوا للناس حسنا قل لعبادی الذین آمنوا یقولوا التی هی احسن. پیمان به دستم میبستم، میخواستم عمل، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. خدا میداند لحظه لحظه زندگی رو من دیدم این دختر به جایی رسیده است که تأثر کامل شده، داره با قرآن زندگی میکنه. این پایان کار است عزیزان، این خلاصه و آثار این کار. اون سبا قرآن یعنی که اگر میخواین این رو برداریم یا نه، یادمون میاد که وانزلنا من السماء ماء طهورا. به چهره همسرتون نگاه میکنید و جعل بینکم مودتا و رحمه. میاید تو بازار وارد میشین، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراضی. به خانه خدا نگاه میکنین، جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، میکشتون میبرد بالا. کلام خدا، این تأثر، اون اوج و زیبایی سخن. حالا این کمه، هنوز یه پله از این بالاتر. سومین نکته ترقی در باب تحفظ. اینو دقت کنید، تکمیل این دو نکته قبلی میکند. ابتداعا وقتی شما قرآن رو باز میکنید، مانه هر سخن دیگری شما میخوانید، خدا میشنود دیگه، انه سمیع مجیب. اما تو این مرحله اگر این وادی های انس طی شد، بعد دیگه شما نمیخوانید، میشه این بحث قبلی، خدا میخواند و شما میشنوید. یه پله بالاتر دیگه نمیخوانید، میبینید عزیزان، یعنی میبینید آیات خدا را، میبینید تجلی صفات خدا را در آیاتش، یعنی آیات قرآن برای انسان عینیت پیدا میکنه، میبیند انسان آیات را، نگاه میکند میبیند اینها را. دیگه بحث خواندن نیست، از خواندن فراتر شده است، بحث تحقق و عینیت در وجود انسان خواهد بود. خب این دیگه خیلی مقام عالی است. استحضار دارید قرآن دو وجود داره، یه وجود لفظی، یه وجود عینی. هنگامی که از خصوصیات نبی مکرم سوال کردند که پیامبر چه خصوصیتی دارد، فرمود امیرالمؤمنین کان خلقه القرآن، تمام اخلاق و خصوصیت پیامبر قرآن بود، یعنی وجود قرآن پیامبر وجودش قرآن بود. شما به علی ابن ابی طالب میگید قرآن ناطق، یعنی چه؟ یعنی قرآن نهایتش باید یه جا دیده بشه، تمام خصوصیتش. ذالک الکتاب لا ریب فیه، اون کتابی که درش هیچ ریبی نیست، سیمای مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب است. سیمای ذالک الکتاب لا ریب فیه است، میشه وجود عینی قرآن. سر حدیث ثقلین همینه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، سرش اینه. مگر کسی میتونه کنار قرآن بشینه؟ مگر کسی هم وزن قرآن میشه؟ مگر بشر میتونه هم وزن قرآن باشد؟ مگر اینکه قرآن ناطق بشه؟ مگر قرآن عینی باشه؟ اگر قرآن عینی باشه، بعد سر حدیث مشخص میشه که چرا پیامبر چنین سخنی گفتن و چنین نکته نابی رو برمغان نهادن برای مسلمانان در طول تاریخ. حالا به این جا که انسان میرسه، یه خطر ما رو تهدید میکند عزیزان. وقتی این انس میاد، یه خطر میاد. این خطر، خطر جدی است. آخرین ادبی که عرض میکنم تبری. تبری یعنی چه تبری؟ یعنی دفع این خطری که اشاره کردم. وقتی آدمی به این مراتب بالا میرسد، در وجود انسان یه داعیه متاسفانه ممکنه ایجاد بشه که اون غرور هست، غرور و رضایتمندی به جایگاهی که دارد انسان. این خیلی خطر مهمی است، اینی که علما دچار غرور میشوند. این که ان المخلصین یا المخلصون فی خطر عظیم، همین یعنی حالتی که یک احساس رسیدن به کمال تمام و یه نگاهی گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه یا در نظر ماست، کار تمام است. اینو استحضار دارید در باب تقرب و در باب وصل به حضرت قرآن و حضرت اله. مانع اصلی همیشه چیست برای انسان؟ خود انسان است. تو خود حجاب خودی؟ حافظ از میان برخیز. استحضار دارید عزیزان، بزرگواران، بزرگترین خطای خلقت و تمام لغزش ها از چه کلمه شروع شد؟ من استدعا میکنم پاسخ منو بدید. یک کلمه بود که شد سرمنشه تمام لغزش ها و سقوط ها، و اون کلمه چی بود؟ انا. انا. به مجرد این که سوال شد چرا سجده نکردی، گفت انا خیر من. ابلیس گفت من از او بهترم. انا تموم شد، یعنی من. هر زمان که من آمد، دیگه او باقی نمیماند. از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. نمیشه. اگر غرور بیاید و من خودم رو ببینم تو این وادی، دیگه نمیشه. رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن. یاز جانان یاز جان باید که دل برداشتن، و الا نمیشه و عملی نیست. این خطر تهدید کننده است. برای تکمیل و تثبیت این اونس بود مواظب این خطر باشیم و خدای ناکرده غروری و رضایتمندی در این جهت بر جان و دل ننشیند. مجموعه مطالبی که گفته شد در این چهار بحث قرائت و تلاوت و تدبر و تحفظ با این ریزکاری های درونی تمام شد. هیچ راه دیگری برای انس با قرآن نیست عزیزان. اینها مجموعه راهکارهای انس و ارتباط با کلام الهی به معنای زیستن و به اون قله نهایی رسیدن است. اما دریغم میاد که اینجا یه دو نکته از کلام معصوم برای حسن ختام سخن بازگو نکنم و دلهای شما رو نورانی نکنم به این دو سخن وارده از معصوم. اولا اینکه سریع عرض میکنم این رو چون زیباست. از وجود اون بارک امام صادق علیه السلام، دوستانی که پیگیری میکنن، من از همون کتاب المحجت البیضا جلد دوم میخوانم حدیث رو، همون کتاب آخوند ملا محسن فیض کاشانی. ایشان نقل میکنه از مصباح، روی عن صادق، روایت از امام صادق، من قرأ القرآن و لم یخزع له و لم یرق قلبه و لم ینشأ حزنا و وجلا فی سره فقد استهان بعظم شأن الله. کسی که قرآن را میخواند و برای او خضوع قلبی و رقت قلبی به اون حالت حزن دلنشین دست نمیدهد، اهانت به کلام خدا کرده است. فقد استهانه، استهانه، توهین وهن به کلام خدا کرده است. و خسر خسران مبین. فقارئ القرآن یحتاج الی ثلاثة اشیاء. اون کسی که به سراغ قرآن میرود سه چیز نیاز دارد که اینا تو بحث گفته شد، فقط میخوام پشتوانه معصوم رو بگم: قلب خاشع و بدن فارق و موضع خال. یه قلب آماده، یه بدن فارغ که دیگه به هیچی مشغول نباشه، سوم یه کنج خلوت. امام صادق علیه السلام است. فاذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم. قلب که خاشع میشه شیطان میگریزد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. به فتوای جناب خواجه، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خواند. و اذا تفرغ نفسه من الاسباب، وقتی وجودش رو از بقیه اسباب فارغ میکند، تجرد قلبه للقراءه، حالا دل مجرد میشه برای قرائت. فلا یعتریه، فلا یعترزه آرزون، هیچ آرزی و مانعی پیش نمیاد چون اون رو از نورانیت قرآن محروم کند. و از اتخذ مجلسا خالیا و اعتذر من الخلق بعد ان اتا بالخصلتین الاولیین استعنس روحه و سره بالله. وقتی کنج خلوتی برای کار با قرآن پیدا میکند، دیگه روح او انس به خداوند رو در اون خلقت با اون مقدمات پیدا میکند و میاب. اما سخن پایانی من یه حدیثی که هدیه می کنم به شما، این حدیث رو، به این فوق‌العاده زیباست این حدیث. حدیث از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام است. ان الدواوین یوم القیامه ثلاثه، دیوانها، کتابهای انسانها در روز قیامت سه کتاب است، سه دیوان دارند هر انسانی. دیوان فیه نعم، یه لیست میارن که مجموعه نعمتهای خدا بر هر کدام از ماست. تو اون هست که بالاخره شما این توفیق رو پیدا کردید که شدید به هر حال پذیرای ضیوف الرحمن. این توفیق به این نعمت بزرگ خدا به شما داد که شما شدید حاملان لواء حاجیان خانه حق. ای قوم به حج رفته کجایید رو شما تفسیر کردید. نعمت‌های خداوند درش گفته میشه. و دیوان فیه الحسنات، و یه دیوان و یه لیستی است، کتابی است که در اون حسناتی که شما انجام دادید، خدماتی که انجام دادید. و دیوان فیه السیئات، و یه کتاب اون زشتی‌ها و سیئاتی که ما انجام دادید. فیقابل بین دیوان النعم و دیوان الحسنات، بعد به امر خدا میان توازن میدن بین نعمت‌هایی که خدا به شما داده است و حسنات. چیزی زیاد نمیاره حسنات ما، با هم سر به سر میشه. میگن اگر کارهای خوب انجام دادی در قبال چی بود؟ نعمتهایی بود که خدا بهتون داد. نعمت داد چون کار خوب رو متقابلا انجام دادی، استفاده کردید، خوب بهره برداری کردید. فتستقر النعم عامه یا فتستقر النعم عامه الحسنات، نعمتهای شما حسناتتون رو میپوشاند. تموم. و یبقا دیوان و سیئات، چی باقی میمونه؟ میموند اون دیوان سیئات. فیود آب ابن آدم، خانده می شود یکی یکی، میگن محمد علی انصاری بیاید. فیود آب ابن آدم للحساب، فیود قدم القرآن امامه. الله اکبر، اینجا می فهمیم اون سبا قرآن یعنی چه عزیزان. فیود قدم القرآن امامه فی احسن صورت، به امر الهی قرآن چهره واقعی خودش رو پیدا میکنه، میاد تو صحنه قیامت. حالا چهره واقعی قرآن چیست؟ زیباترین چهره و تصویری که در هستی و آفرینش انسان دیده است طبق روایات دیگه، میاد قرآن در چهره واقعی خودش. فیقول، قبل از این که بخوان دیوان سیئات رو شروع کنن، قرآن شروع کند به سخن گفتن. یا رب انا القرآن، پروردگارا من کلام خودت هستم. و هازا عبدک المؤمن، و این بنده مؤمن توست. قد کان یتعب نفسه بتلاوتی و یطیل لیله بترتیلی و تفیز و اینا از تهجد، این بنده تو همان نیست که خودشو به زحمت افکن در تلاوت من، شبها با ترتیل من، و هنگامی که میرسید به آیات خاص من عشق از چشم او ترا اعینهم تفیز و من الدمع، به تعبیر قرآن عشق معرفت البته جاری میشد. فرزهی کما ارزانی، خدایا اینو راضی کن از خودت، این حق داره، اینو راضی کن، خوشنود کن. قال فیقول العزیز الجبار، خداوند عزیز جبار میگوید عبدی بنده من بیا، ابسط یمینک، دست راستت رو باز کن. فیملأه الله من رضوان الله، خداوند دست راست این رو از رضوان و خوشنودی خودش پر میکنه. و یملأ شماله من رحمت الله، دست چپ تو باز کن، از رحمت خودش پر میکند، رضوان و رحمت الله. ثم یقال هذه الجنه، بعدش میگه این بهشت من، مباحتون لک، مباح برای تو، مبارکت باد. فقر وسعت، حالا دانشت از قرآن چی بود؟ بخون یه پله برو بالاتر، رفتی تو بهشت، اما درجات تو چی تعیین میکنه؟ قرآن تعیین میکند. وقر وسعت، بخون برو بالا، بخون برو بالا. اگر کسی 6236 بخواند بعد به کجا میرسد؟ میرسد فی غرفات آمنین، میرسد به اعلا علیین، میرسد به اون بالاترین رتبه. فاذا قرأ آیه سعد درجه، هر یه آیه که میخواند یک درجه فرا میرود. اونقدر روایات عمیق و عجیب در این جهت داریم که دیگه من فرصت رو لحاظ میکنم و رعایت میکنم و بیش از این دیگه مصدق دوستان عزیز نخواهم شد. امیدوارم که خداوند این انس رو به همه ما، اولا این نکته خیلی مهمه که عرض میکنم، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ اگر ما خودمون نچشیده باشیم چنین انس رو به دیگری نمیتوانیم بچشیم. پروردگارا دلهای ما رو لایق انس بیشتر با کلام خودت قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.